16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر جمعه 10 آذر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم جمشید زند.
با سلام، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی وزیر خارجه قطر با انتشار بیانیه خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از خشونت‌ها در نوار غزه شد. بامداد جمعه ارتش اسرائیل اعلام کرد که با پایان یافتن وقفه انسان دوستانه عملیات نظامی در نوار غزه را از سر گرفته است. بیانیه وزارت خارجه قطر می‌گوید ادامه بمباران غزه تلاش‌ها برای میانجیگری را پیچیده‌تر می‌کند و به بحران انسانی در این منطقه دامن می‌زند. در جریان وقفه چند روزه در جنگ، 80 گروگان اسرائیلی و 240 زندانی فلسطینی آزاد شدند. گروه افراطی حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است. در نشست سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل COP28 که از 9 آذر برای 2 هفته در دبی برگزار می شود، بیش از 140 تن از رهبران جهان شرکت و سخنرانی می کنند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هدف این نشست را دستیابی به توافقی برای حذف کامل سوخت‌های فسیلی عنوان کرده است. نخست وزیران هند و ژاپن به همراه رئیسان جمهور فرانسه، آلمان، اسرائیل و برزیل از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند. رهبران چین و آمریکا از بزرگترین کشورهای آلوده کننده هوا در این نشست شرکت نمی کنند. به گزارش رسانه‌های ایران، ابراهیم رئیسی به دلیل حضور رئیس جمهور اسرائیل در نشست امسال شرکت نکرده است. چند کشور عضو اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه روز پنجشنبه از توافق خود مبنی بر کاهش داوطلبانه تولید روزانه 2 میلیون بشکه نفت خبر دادند. این تصمیم در راستای تقویت قیمت نفت اتخاذ شده است. همزمان با انتشار اخباری مبنی بر کاهش داوطلبانه تولید اوپک پلاس، قیمت نفت خام برند در بازارهای جهانی به حدود 83 دلار در هر بشکه رسید. خبرگزاری دولتی عربستان گزارش داده که این کشور کاهش داوطلبانه تولید روزانه 1 میلیون بشکه نفت خود را در 3 ماهه ابتدایی سال 2024 ادامه خواهد داد. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل که 10 آذر همزمان با روز جهانی ایدز منتشر شده، سال گذشته بیش از 600 هزار نفر از بیماران مبتلا به ویروس HIV جان خود را از دست دادند. گزارش دفتر مبارزه با ایدز سازمان ملل میگوید سال گذشته تعداد مبتلایان به این ویروس در جهان به 39 میلیون نفر رسید. در ایران دفتر مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از ابتلای بیش از 46 هزار بیمار مبتلا به ایدز خبر داده که از این تعداد نزدیک به 22 هزار نفر درگذشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که بیشترین موارد ابتلا به ایدز در ایران از طریق روابط جنسی ناایمن بوده است. روز پنجشنبه 9 آذر نام 3 زن ایرانی در فهرست 100 زن قدرتمند کانادا قرار گرفت. این فهرست از طرف شبکه مدیران زن در کانادا منتشر شده است. این زنان آتوسا محمودپور حقوقدان، لیلی پورزن کارشناس حقوق زنان و آتیه مشاتان کارشناس امنیت سایبری هستند. بیانیه این سازمان میگوید این زنان معنای قدرتمند بودن را از طریق قدرت بخشیدن و حمایت از دیگران، تأثیرگذاری بر تغییر و دفاع از همه ما به تصویر میکشند. این بیانیه تأکید میکند که این 100 زن از میان 1500 مدیر در حوزه‌های مختلف در کانادا انتخاب شده‌اند. و یک مقام ارشد دفتر مبارزه با تامین مالی تروریست در وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن نگرانی‌های عمیق خود را در مورد جمع‌آوری کمک‌های مالی برای گروه حماس در ترکیه به مقامات آن کشور منتقل کرده است. به گفته برایان نلسون، ترکیه در طرح‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی برای حماس شناخته شده است.
سپاسگزارم از شما جمشید زند. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، و بریم سراغ مجله بعد از ظهر. آتش بس موقت بدون تمدید دوباره به پایان رسید و ارتش اسرائیل عملیات در غزه را اثر گرفت. در این رابطه بیشتر خواهید شنید و شما را مطلع خواهیم کرد پیرامون تازه ترین تحولات. نشست تغییرات اقلیمی در امارات متحده عربی آغاز به کار کرده. گفتگوی خواهید شنید با یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا درباره نقش ایالات متحده در کاپ 28. و فصل جوایز سینمایی در آمریکا آغاز شده. مروری خواهیم کرد بر فیلم‌های مهم سال 2023 و آثاری که شانس دارن برای موفقیت در اسکار. ارتش اسرائیل روز جمعه دقایق کوتاه پس از ساعت 7 صبح به دنبال عدم دریافت فهرست دیگری از حماس در خصوص اسرائیلی‌های روبوده شده که قرار بود در این روز آزاد بشن، اعلام کرد که حماس توافق را نقض کرد، به سوی اسرائیل شلیک راکتی کرد و ما نیز آتش در غزه را اثر گرفتیم. پیشتر گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بیت المقدس، و از او درباره تازه‌ترین تحولات پیرامون درگیری‌های گروه افراطی حماس و اسرائیل پرسیدم.
هر شب قرار بود که گروه حماس از طریق میانجیگر اصلی این تبادل که دولت قطر هست، فهرستی از اون اسرائیلی هایی رو که قرار حماس از غزه آزاد بکنه به اطلاع دولت اسرائیل برسونه. دولت اسرائیل این فهرست رو بررسی بکنه، ببینه که آیا همون زنان و کودکانی هستند که دقیقاً اسرائیل خواهان آزادی اونها در اولویت است. چون ما میدونیم که نزدیک به 96 زن و کودک بودن. اسرائیل میخواست مطمئن بشه که اول کودکان و مادران و بعداً زن، همه زنان آزاد بشن. شب گذشته هرچه که ساعت بیشتر جلو رفت این فهرست دریافت نشد. علاوه بر اون، شب گذشته این گروه هفتم از اسرائیلی هایی که آزاد شدن با تأخیر بسیار زیاد، قرار بود از ساعت 4 بعد از ظهر طبق اون توافق انتقالشون به نیروهای صلیب سرخ شروع بشه، ولی نشد و نزدیک ساعت 12:01 نیمه شب تازه اینها از غزه خارج شدن. همه شواهد نشون میداد که مشکلی بزرگ پیش آمده. ساعت 5:45 صبح امروز هم به وقت اسرائیل و هم به وقت غزه صدای آژیر خطر در شهرهای جنوبی اسرائیل تنین انداخت، نشون میداد که حملات راکتی از سر گرفته شده. ساعت 7:07 در حالی که 7 از اون موعد گذشته بود، اسرائیل رسما اعلام کرد که دیگه این وقفه تمدید نشده، حماس فهرست رو منتقل نکرده، حملات راکتی رو از سر گرفته. طبق اون توافق که از قبل بود، اون وقفه دیگه محلی از اعراب نداره.
چه ابعادی داشته حملات اسرائیل در روز جمعه 10 آذر؟
خب در 7 اول از جنگ ما شاهد بودیم که بخش بزرگی از عملیات ارتش، هم ابتدا اون 4 اول که متوجه حملات هوایی بود، در بخش شمالی غزه انجام شد و بعدن هم که نیروهای زمینی وارد شدن، حدود 25% تا 1/3 از قسمت شمالی غزه در اونجا عملیات انجام شد. البته بیشتر اون قسمت شمال غربی غزه، چون شهر غزه تقریبا در اون ساحل دریای مدیترانه در بخش شمال غربی باریکه غزه قرار داره، تقریبا به اون مناطق شمال شرقی غزه در اونجا نیروها وارد نشده بودن. حالا در این مرحله همه شواهد نشون میده، از اونجا که ارزیابی میکنن هم یحیی سنبار و فرماندهان زنده مونده حماس، ممکن هست که در این مدت به بخش جنوبی غزه، یعنی مخصوصا منطقه خان یونس و اون اطراف رفته باشن، بنابراین الان تمرکز عملیات در اون بخش هست. یک بیانیه‌ای از طرف ارتش به هوا پرتاب شده به چند شهرک در قسمت اطراف خان یونس، قسمت شرقی خان یونس گفته شده که به طرف غرب خان یونس برن. اصلا خود خان یونس در جنوب غزه است. ما دیدیم که آزادی این گروگان‌های اسرائیلی هم در روزهای اخیر بیشتر در منطقه خان یونس انجام شده.
فکر می‌کنم الان صدای آژیر هم در محلی که شما هستیم به صدا در اومده.
هم صدای آژیر بار دیگر از امروز بیشتر به گوش میرسه و هم بار دیگه در همه شهرها صدای هواپیماها رو میشه به آسونی شنید.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بیت المقدس. عوض دراشه یک امدادگر پزشکی اسرائیلی فلسطینی بود که در روز شنبه 15 مهر در حمله گروه افراطی حماس به شرکت کنندگان در یک جشنواره موسیقی در اسرائیل کشته شد. عوض دراشه با وجود حمله افراد حماس نگریخت و به کمک زخمیان این حمله شتافت، اما خود او نیز هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. محمد دراشه، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه اسرائیلی فلسطینی و پسر عموی عوض دراشه، ماجرا را برای رادیو فردا تعریف کرده است.
مرحوم عوض امدادگر بود که در آن روز ماموریت کاریش در منطقه برگزاری جشنواره موسیقی منطقه جنوب بود، جشنواره‌ای که حماس آن را هدف حمله قرار داد. حضور او ربطی به حوادث نداشت. او از روز پنجشنبه در آن منطقه بود. قرار بود ساعت 12 روز شنبه ماموریتش تمام شود. متاسفانه حوادث پیش از پایان ماموریتش شروع شد. او امداد رسانی به افرادی که در آغاز حمله زخمی شده بودند را شروع کرد و از منطقه دور نشد. معتقد بود که به دلیل زبان عربیش شاید بتواند خود را نجات داده و به کار خود به عنوان امدادگر برای نجات آسیب دیدگان ادامه دهد. او به عنوان امدادگر پزشکی هویت مصدومان برایش مهم نبود و به هر مصدوم و آسیب دیده‌ای کمک می‌کرد. با انگیزه های انسانی به کار خود ادامه داد. متاسفانه به سمت او هم تیراندازی شد و در حالی که باندها و مواد پانسمان زخم‌ها همچنان در دستش بود کشته شد. او انسانیت خود را انتخاب کرد و بهای آن را با زندگیش داد.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این های
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
کاپ 28 کنفرانس تغییرات اقلیمی در حالی در امارات متحده عربی در جریان است که سوالات بسیاری در رابطه با میزان موفقیت آن مطرح می شود. اگر به نقش کشورهای جهان در گرمایش زمین بنگریم، نقش 48 کشور جنوب صحرای آفریقا در این پدیده 0.5% است. این را بگذارید در کنار نقش 80% 20 کشور پیشرفته صنعتی جهان، در صدر آنها هم ایالات متحده آمریکا و چین. آنطور که الیزابت استیکنی از سخنگویان وزارت خارجه ایالات متحده به رادیو فردا میگوید، واشنگتن متعهد به ایفای نقش مثبت در کاپ 28 است و انتظار دستیابی به نتیجه مثبت از این نشست دارد.
از دیدگاه دولت آمریکا ما در یک نقطه عطف قرار داریم و تصمیم هایی که اکنون می گیریم مسیر جهان را تعیین می کند. دولت آمریکا به دستیابی به یک نتیجه مثبت در کاپ 28 در دبی متحد است و ما می خواهیم گرمایش جهان را به 1.5 درجه سانتیگراد محدود کنیم.
این نتیجه مثبت چیه؟ به دلیل اینکه به هر حال چالش هایی که دنیا، نه فقط آمریکا یا غرب، همه دنیا، همه ساکنان کره زمین باهاش روبرو هستن خیلی گسترده است. میخوام ببینم که این نتیجه مثبت چه شکلی میتونه باشه.
و قسمی که شما گفتین چالش ها بزرگ هستن و همه کشورهای دنیا با چالش تغییرات آب و هوایی روبرو هستن. گرفتن ولی کشور آمریکا اطمینان دارد که میتونیم پیشرفت کنیم و پرسشی مهم این است که چقدر میتونیم پیشرفت کنیم.
همین دقیقا سوال من هم همینه، به دلیل اینکه به هر حال مثلا سقف افزایش دما وقتی 1.5 درجه تعیین شده، این چجوری میشه بهش رسید؟ الان صحبت از این هست که مثلا هیچ حرفی از کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی وجود نداره در این نشست که در دبی داره برگزار میشه، این رو چگونه میشه بهش رسید؟
تا حالا دولت آمریکا بر سرمایه گذاری در داخل آمریکا تمرکز داشته است. پرزیدنت بایدن قانون کاهش تورم را امضا کرد و این قانون بزرگترین سرمایه گذاری برای رسیدگی به تأخیرات آب و هوایی در تاریخ جهان است. پرزیدنت بایدن همچنین قانون زیرساخت‌های دو حزبه آمریکا را امضا کرد و این قانون بزرگترین سرمایه گذاری در زیرساخت‌های آمریکا از جمله انرژی پاک است. و این دو قانون نه تنها برای دولت آمریکا مهم هستند، ولی برای همه کشورهای دنیا مهم هستند، چون این قانون به کاهش قیمت‌های انرژی پاک و فناوری‌های آب و هوایی کمک می‌کنند.
ممکنه که منتقدان شما، منتقدان کاری که دولت آمریکا داره می‌کنه، فعالان محیط زیست برگردن به همین دو سه سال اخیر و به اتفاقاتی که بعد از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین اتفاق افتاده در خود آمریکا نگاه بکنند، افزایش مثلا حفاری ها یا افزایش استفاده از سوخت های فسیلی در سطح جهانیش، اینکه تقاضا که از به جای روسیه از جاهای دیگر مثلا از همین کشورهای عربی که یکیشون امروز میزبان کاپ 28 هست درخواست بکنن که افزایش تولید داشته باشن، صادراتشون رو بیشتر بکنن، و یک نوع تناقض میبینن در این چیزی که شما گفتین و اون تلاشی که برای همچنان استفاده از مثلا نفت و گاز میشه.
دولت آمریکا به دستیابی به یک نتیجه مثبت در کاپ 28 متحد هست.
الیزابت استکنی بود از سخنگویان وزارت خارجه ایالات متحده در گفتگو با رادیو فردا.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیری
کنی جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهار شنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
خب بریم سراغ دنیای سینما. برای علاقمندان فیلم به خصوص سینمای جهان این رو بگم که فصل جوایز سینمایی در راه است تا برسیم به اسکار و گلدن گلوب. منتقدان فیلم نیویورک بهترین فیلم‌های سال 2023 رو انتخاب کردن و جایزه بهترین فیلم به وسترن حماسی قاتلان ماه کامل، تازه‌ترین ساخته مارتین اسکورسیزی، اهدا شد و همچنین بهترین کارگردان هم کریستوفر نولان برای فیلم اوپنهایمر. پیشتر گفتگوی داشتم با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما ساکن ترکیه، و از او درباره فصل جوایز سینمایی و فیلم هایی که شانس دارن برای موفقیت در اسکار و گلدن گلوب پرسیدم.
وقتی لیست جوایز حلقه منتقدان نیویورک رو نگاه میکنیم، برای من این شکلی بود که مثلا 10-15 سال پیش جوایز اسکار یا گلدن گلوب میتونست بسیار شبیه این باشه، یعنی یک در واقع تقسیم بندی استاندارد جوایز. جایزه بهترین فیلم به مارتین اسکورسیزی برسه، جایزه بهترین کارگردانی به کریستوفر نولان برسه، جایزه فیلمنامه برسه به یک فیلم حالا یه مقدار هنری تر و روشنفکرانه تر مثل می دسامبر، و مثلا جایزه بهترین فیلم اول که البته در اسکار نیست برسه به پس لایف. ولی واقعا اینجوری نیست، یعنی معادلات جوایز سینمایی عمده که حالا مهمترینشون اسکار و گلدن گلوب هستن تغییر کرده و اساسا به هم خورده. یعنی الان مثلا جوایز گاتام رو که چند روز قبل از حلقه منتقدان نیویورک اهدا شد و یه جورایی شروع کننده رسمی فصل جوایز، نگاه کنید این فیلم پست لایفز که فیلم اول کارگردانش و کارگردان کره‌ای ساخته و البته محصول مشترک آمریکا و کره جنوبی، جایزه بهترین فیلم رو برده. بنابراین بر اساس اون چیزی که در سالهای اخیر میبینیم به نظر نمیرسه از این قاعده پیروی کنه. من چند سال پیش رو مثال میزنم که در حضور فیلم ایرلندی مارتین اسکورسیزی و فیلم 1917 سم مندز مهمترین جوایز رسید به فیلم کره پاراسایت، یا سال گذشته فیلم همه چیز هر کجا در یک زمان که اساساً فیلم جایزه بگیری نیست، فیلم مال فصل جوایز نبود، ناگهان جوایز بهترین فیلم کارگردانی، بهترین بازیگر زن و از این قبیل رو برد. بنابراین الان با این جوایز اولیه احتمالاً میشه گفت فهرست نامزدهای اسکار و گلدن گلوب تعیین میشه، ولی اینکه چه اتفاقی میفته به نظر من هنوز قابل پیش بینی نیست و تجربه سالهای
در مورد حلقه منتقدان نیویورکی از 1935 تا الان یک آماری درآورده بودند، در 43% مواقع یکسان بوده جایزه بهترین فیلمی که منتقدان نیویورک دادن یا فیلمی که اسکار جایزه رو گرفته.
ببینید مثلا درباره جوایز انجمن بازیگران آمریکا همین که اعتصاب کردن هم تقریبا بالای 90% بود، ولی اگه یادتون باشه پارسال در حالی که همه جوایز به کیت بلانشت داده شده بود، اسکار بهترین بازیگر زن به میشل یهو داده شد. و ضمن اینکه یه نکته رو در نظر بگیریم، افرادی مثل مارتین اسکورسیزی، استیون اسپیلبرگ و از این قبیل، اینها دیگه زینت المجالس جوایز عمده شدن، یعنی منتقدین همچنان ازشون تقدیر میکنن، جایزه میدن، ولی وقتی میرسه به اسکار، گلدن گلوب و از این قبیل، اینها دیگه فراتر از نامزدی نمیرن.
و غیر از فیلم اسکورسیزی و فیلم کریستوفر نولان، اوپنهایمر، فکر میکنین چه فیلمایی باشن که شانس داشته باشن در فصل جوایز موفق بشن؟
من فکر میکنم الان این پست لایفز که اشاره کردیم یا زندگی های گذشته قطعا توی فهرست نامزدها قرار خواهد گرفت از جمله بهترین فیلم. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم فیلم باربی هم شانس داره تو اسکار، یعنی شاید الان منتقدین خیلی روی خوشی بهش نشون ندن، ولی به دلیل مسئله زن بودن کارگردان و سابقه کارگردانش، یعنی گرتا گرویگ که از چهره‌های شاخص سینمای مستقل آمریکاست، به نظرم اون هم میاد در فهرست نامزدهای اسکار و گلدن گلوب قرار میگیره.
فیلم یورگوس لانتیموس پورتینگز چطور که جشنواره ونیز هم شیر طلایی گرفت؟
بله، ببینید الان یکی از آمارها همینه که در این 10-15 سال اخیر فیلم‌هایی که شیر طلایی ونیز رو بردن شانسشون در اسکار زیاده، ولی تا اینجا خیلی تحویلش نگرفتن در داخل آمریکا. اینم نکته به نظر من قابل تأملیه، با وجود اینکه به هر حال مثلا در رشته‌های بازیگری صاحب بخت دیگه، به خصوص اما استون.
و بهترین فیلم بین‌المللی یا همون غیر انگلیسی زبان سابق، فیلم آناتومی یک سقوط اثر جوستین تریر، فکر می‌کنم که در فصل جوایز موفق عمل کنه اما از سوی فرانسه به اسکار معرفی نشده.
این خیلی معادلات رو تغییر میده در رشته بهترین فیلم بین‌المللی اسکار. من حدسم اینه که با توجه به اینکه جایزه اصلی جشنواره کن رو برده، بیشتر جوایز فصل جوایز آمریکا هم در رشته بهترین فیلم خارجی یا بین‌المللی جایزه بهش میدن، مثلا حتی ممکنه گلدن گلوب هم ببره، ولی چون همونطور که گفتید از طرف فرانسه معرفی نشده به اسکار، این باعث میشه رشته بهترین فیلم بین‌المللی امسال خیلی غیر قابل پیش بینی بشه. و یک نکته دیگه، چون فیلم‌های خارجی در سال‌های اخیر تو اسکار شانس زیادی پیدا کردن، یعنی همزمان میتونن همونطور که جایزه بهترین فیلم بین‌المللی رو میگیرن، در رشته‌های دیگه هم تحویل گرفته میشن، به نظر من این غیبت این فیلم میتونه معادلات چندین رشته رو در اسکار تغییر بده، یا حتی ممکنه در رشته بهترین فیلم خارجی نتونه شرکت کنه ولی در رشته‌های دیگه فنی، بازیگری و از این قبیل نامزدش بکنن.
علی مصلح بود، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی از ترکیه. یاسمین مقبلی، فرمانده ایرانی آمریکایی ایستگاه بین‌المللی فضایی، روز چهارشنبه در برنامه ویژه از فضا به طور مستقیم با شماری از دانشجویان ایرانی دانشگاه استنفورد گفتگو کرد. گزارش پروانه وحید منش رو بشنوید در این باره.
Houston station ready for the event.
یاسمین مقبلی، فضانورد ایرانی آمریکایی، روز چهارشنبه 8 آذر از ایستگاه بین‌المللی فضا مستقیم با دانشجویان رشته ایران شناسی دانشگاه استنفورد سخن گفت. در این مراسم که با همکاری ایستگاه فضایی هیوستن برگزار شد، عباس میلانی، مدیر برنامه‌های مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد، سخنانش را به فارسی آغاز کرد.
دقیق هم آمد به زبان زیبای فارسی در فضا تنین افکن نشد. و نام کسانی چون فردوسی و خیام و سعدی از گذشته و زنان پیشگامی چون شما در 150 سال اخیر از قرة‌العین و فروغ فرخزاد و سیمونه بهبهانی گرفته تا شیرین عبادی، نسرین ستوده، نرگس محمدی و البته مهسا امینی یاد نمان.
سلام، مرسی. منم خیلی خوشحال هستم با شما امروز حرف بزنم از فضا به استنفورد یونیورسیتی. بذار شروع بشیم.
دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی که در رشته مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه استنفورد تحصیل می کنند، سوالات گوناگونی از یاسمین مقبلی پرسیدند. از علاقهش به فرهنگ ایرانی تا کسانی که الگوی او در زندگی بودند. یکی از دانشجویان دانشگاه استنفورد با اشاره به حضور دو زن ایرانی در فضا از یاسمین مقبلی درباره پیامش به زنان ایرانی پرسید.
First, I think I would say just look at what we can achieve. We don't have.
یاسمین مقبلی گفت: ابتدا به آنچه دستاوردتان هست نگاه کنید و ببینید به چه چیزهایی دست یافته اید. او گفت: من به تمام کسانی که زندگی خود را فدا کردند تا دنیای بهتر و موقعیت‌های بهتری برای آیندگان بسازند احترام می‌گذارم.
Sacrifice themselves to make a better world for the future and to create those opportunities for the future.
یاسمین مقبلی که از پدر و مادری ایرانی در آلمان متولد شده است و سپس همراه آنها به آمریکا مهاجرت کرده و هیچگاه ایران را ندیده، برجسته‌ترین بخش فرهنگ ایرانی که برای او همیشه الهام بخش است را مهمان نوازی ایرانیان عنوان کرد و گفت: همیشه در خانه ایرانیان به روی میهمانان باز است و این او را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
I would say something I've gotten that's I think very strong in Iranian culture that I like to think I've carried on is hospitality.
او در پاسخ به سوال دانشجویی که از او درباره الگوهای زندگیش پرسید، از پدر و مادرش یاد کرد. او گفت: پدر و مادرم همه زندگیشان، هرچه می شناختند و دوست داشتند را پشت سر گذاشتند و به خاطر آینده من و برادرم به جای ناشناخته‌ای رفتند. آنها از صفر شروع کردند و آنچه همیشه انجام دادند کمک به دیگران بود.
Tried to help others, and I think that was really a really big influence on me.
او خطاب به دانشجویی که او را الگوی بسیاری از جوانان، مخصوصاً جوانان ایرانی عنوان کرد، گفت: اگر آرمان و جاه طلبی در زندگی خود دارید، بدانید در این مسیر بارها ممکن است شکست بخورید. او گفت: در مسیری که تا اینجا طی کرده، بارها شکست خورده است. یاسمین مقبلی گفت: برای اینکه به موفقیت برسید، نباید دیگری را عقب برانید تا خودتان موفق شوید. این را بدانید که اگر هر کسی به دستاورد دیگری کمک کند، همگی به موفقیت می‌رسیم.
You should never be trying to push someone down to bolster yourself up. If everyone is trying to help one another achieve, then we'll all get further, and I really believe that.
یکی از دانشجویان از او پرسید چه چیزی با خودش به عنوان یادگاری به فضا برده است. یاسمین مقبلی از غذاهای ایرانی که با خود به فضا آورده تا همکارانش در فضا غذای ایرانی را امتحان کنند یاد کرد و گفت: عناصر سفره هفت سین را با خودش به فضا آورده که اگر سفرش در فضا تا نوروز ادامه یافت، فرهنگ نوروز را با همراهانش در فضا به اشتراک بگذارد.
So I don't expect to be up here for Noruz, but just in case I get extended, I did bring my own version of a half seen for that as well.
دانشجویی هم با اشاره به اینکه او در شب یلدا در فضاست و آسمان شب را تنها 45 دقیقه تجربه می‌کند، به او پیشنهاد داد که بهتر است به جای نوروز یلدا را در فضا جشن بگیرد.
Yeah, that's a funny point. Not a very long night for us, 45 minutes each, but
یاسمین مقبلی با استقبال از این پیشنهاد گفت: در شب یلدا برای همراهانش در فضا قرمه سبزی می‌پزد تا با هم شب یلدا را جشن بگیرند. یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی آمریکایی که از 26 آگوست از سوی ناسا و به همراه تیمش در ایستگاه بین‌المللی فضا به سر می‌برد، پس از 20 دقیقه پاسخ به سوالات دانشجویان از آنها خداحافظی کرد تا به تیمش بپیوندد.
خداحافظ.
این هم از گزارش پروانه وحیدمنش در رابطه با یاسمین مقبلی، فرمانده ایرانی آمریکایی ایستگاه بین‌المللی فضایی. خب به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم در این بعد از ظهر روز جمعه 10 آذر ماه. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. من مهدی تاب‌باز ازتون خداحافظی می‌کنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.